بسم الله الرحمن الرحیم. بیتاب تر از جان پریشان در تب، بیخواب تر از گردش هذیان بر لب، بی رؤیت روی او بلا تکلیفم همچون گل آفتاب گردان در شب. دعا میکنیم برای اومدنش. اللهم عجل لولی کل فرج. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان عزیز و گران قدرمون، بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون. انشالله هر جا که هستید بهترین ها نصیبتون بشه. باز هم با یه سمت خدای دیگه مهمان لحظات نورانی شما هستیم و خدا را از این بابت بسیار بسیار شاکریم. حاجی فرزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز و مهربان، و تشکر فراوان از اینکه رادیو قرآن این ارتباط رو فراهم کرده. بسیاری از عزیزانی که از طریق گیرنده های رادیویی با ما در ارتباطن تشکر میکنیم. واقعا خیلی ها که
نمیدونم، واقعا فرصت خیلی خوب،
خیلی خیلی ها تو راهن مثلا،
از همشون تشکر میکنم. مدیران خوب واقعا رادیوی قرآن
خیلی ممنونیم. انشالله همه عزیزان موفق باشن و الحمدلله بازتاب خیلی خوبی داشته هفته گذشته بحثمون درباره این که حقوق دیگران رو بیشتر مراعات بکنیم، رعایت داشته باشیم و باور کنیم که هیچ عملی بی پاسخ نمیمانه. و انشالله عزیزان اگر فرصتی باشه بعد از تلاوت قرآن هم راجع به ماه صفر که امشب شب اول ماه صفر است و امروز هم روز آخر ماه محرم هست و هفتم صفر که روز شهادت آقای امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین درباره عزیزانی که عازم کربلا هستن یا دیگران رو تجهیز میکنن برای کربلا هم گفتگوی خواهیم داشت. انشالله گوش بدن.
انشالله این یعنی که حاجی فرزاد میاد تا آخر برنامه همراه ما باشید. ما خیلی مخاطبین خوبی داریم حاجی فرزاد، به دقت برنامه رصد میکنن، نکات رو در واقع یادداشت میکنن یا گوشه ذهنشون میسپارن و اگر مشکلی بود یا دغدغه‌ای بود یا سوالی براشون بود برای ما ارسال میکنن و سوالشون رو مطرح میکنن. ما بحثمون با حاجی فرزاد در ذیل بحث وصایای نبی مکرم اسلام و امیر مؤمنان علی علیه السلام رسید به فرازی که حضرت فرمودند چهار چیز عقوبتش خیلی سریعه. ما داریم در این مورد صحبت میکنیم و خاطرم هست که همه این موارد به حقوق دیگران مربوط میشد. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از وصایای پیامبر عظیم شان صلی الله علیه و آله و سلم به مولا علی علیه السلام این بود که یا علی، چهار مورد است که عقوبتش سریعه، همه اعمال خوب یا بد جزا داره ولی این چهار مورد سریعه. مورد اول اونجایی بود به کسی احسان بکنی در مقابل به شما بدی بکنه، زود این پاسخ بد رو میگیره. مورد دوم کسی که ظلم نمی کنه ولی دیگران به او ظلم می کنن، لا یبقا، و دیگران به او
کاری به کار کسی نداره.
مورد سوم کسی بود که با فردی عهد و پیمان می بنده و به عهد و پیمانش وفاداره و وفا می کنه ولی طرف مقابل حق بازی و کلک و مکر و نیرنگ می زنه، پیمان شکنی می کنه، اینم باید زود چوب بخوره. و مورد چهارم کسی که با ارهام و بستگانش صله رحم میکنه و اونها قطع رحم میکنن، اونم عقوبتش سریعه. این مسئله عرض کردیم هفته قبل که برامون باید جا بیفته که هیچ عملی در عالم بی پاسخ نمیمانه، هیچ عملی خوب یا بد. یعنی یه موقع یادم از یکی از بزرگان میفرمودن، مرحوم حاج احمد آقا یادگار امام رحمت الله علیه، فرمودن اومد دیدن من، بهش گفتم شما پدر بزرگوارتون رو خواب ندیدی؟ گفت چرا، خواب دیدم و نکته‌های مهمی هم تو اون خواب بوده. یکی این که پدرم از پدرم پرسیدم تو اون عالم چه خبر، فرمودن که اون چه که در قرآن روایات و کلمات بزرگان ما شنیده بودیم، دیدن خیلی بالاتر از شنیدنه.
دیدن چیز دیگه است.
بله، عالم برزخ رو آدم میبینه یا عالم بعد رو خیلی مهمتره. و دقیقا این فرمایش مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه که میفرماد کل شیء من الدنیا سماؤه اعظم من عیانه و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماه.
دیدنش بزرگتر از
این. در دنیا برعکسه، در دنیا میگن مثلا فلان جا یک مثلا باغ کذایی هست کنار دریا چنین و چنانه، یک کاخ کذایی هست، یه ماشین کذایی هست، نمیدونم فلان چیز کذایی در اومده، یه چند روز یا یه روز میری اصلا دلتون میزنه، از دور آدم فکر میکنه چه خبره. بلاهاش هم همینجور، مثلا یه کسی میخواد یه آمپول بزنه یا عمل جراحی بکنه، یا اینقدر هولش بزرگتر از خودشه،
بله.
بعد میبینی که مثلا این خبرها نبود، یه دندان میخواد بکشه هول میکنه، بعضی هول میکنن، ببین اصلا بعضی موقع میبینی آمپول سر کننده میزنه اصلا متوجه نمیشه طرف. همه دنیا تلخیهاش یا شیرینیاش، امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید قاعده کلی شنیدنش بزرگتر از دیدنشه
در دنیا.
در دنیا، یعنی دنیا کوچیکه، چون خودش کوچیکه و زود گذره، شیرینی و تلخیاش هم زود گذره، هم کوچیکه، ولی بیرون آدم شنیدنش براش بزرگتره،
بله.
از دور فکر میکنه چه خبر،
چه خبر.
آخرت دقیقاً برعکسه، یعنی آدم یک فشار قبری میشنوه یا عذابی میشنوه یا حورالعین بهشتی باغ و بستان میشنوه،
و اینجا باید گفت شنیدن که بود مانند دیدن.
ایشون فرمودن همین طبق فرمایش حضرت امیر علیه السلام که آخرت عالم بعد، هر چیزی دیدنش به مراتب بالاتر از شنیدنشه. یعنی ما از دور دستی بر آتش داریم، اگه این رو باور کنیم برامون خیلی موزلات حل میشه، مثلا مشکلات دنیا خیلی سبک میشه، خوشیاش خیلی دل ما رو جذب نمیکنه، ما رو وابسته بکنه، و همش به فکر آخرت هستیم. یک روایت زیبایی باز دیدم از پیغمبر عظیم مشن صلی الله علیه و سلم، فرمودن کسی بره کنار دریا مثلا سوزنی یا انگشتی به دریا بزنه، چقدر رطوبت نوک انگشت یا سوزن میاد. مثل دنیا نسبت به آخرت، مثل اون رطوبت نوک سوزن است در مقابل دریا آخرت.
یعنی اصلا در واقع اینجا ناچیز
آره، یه زودگذر و تمام شدنیه، ولی اونجا ابدیت و همیشگی و دائمه، هم خوشیاش هم ناخوشیاش خیلی جدی. و غرضم این که امام رحمت الله علیه به فرزندشون در عالم رویا فرموده بودن که در این عالم که من وارد شدم، تمام کارهایی که کردیم، حتی دستشون آوردن بالا آوردن پایین، فرموندن سوال میشه که مثلا برای چی این کارو کردی، برای چی اینو احترام کردی، اون احترام نکردی، کم احترام کردی، زیاد، برای این بلند شدی، برای مولان، برای این
کوچکترین حرکتی باید جواب
تمام آره. یعنی این آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره شرا یره، دیگه آدم تجسمش رو میبینه. انما اعمالکم تردون الیکم، اگه یک کمی باورمون رو نسبت به قیامت و آخرت و جزای اعمال جدی بگیریم، من فکر میکنم اصلا بوی عصمت میاد، یعنی دیگه عدل و عدالت و عصمت سراغ انسان ها میاد. یک کمی خدا باوری، یک کمی قیامت باوری، حتی میخوام بگم احتمالش هم بدیم. ما احتمال میدیم اینجا پلیس هست، احتمال میدیم شاید دوربین هست، باز مراعات میکنیم. تازه اینا خطرهایی است که اونقدر جدی نیست، ولی اگر احتمال بدیم یه گرگ درنده بیرون هست که اگر بدیم ولو 2%، چون ما رو تیکه تیکه ممکنه بکنه، چون محتمل قویه، یعنی از بین بردن
خطر بزرگه،
بزرگی آره. آخرت رو من فکر میکنم افرادی که احتمالم بدن زندگیشون عوض میشه، ولو باور و یقینم نرسن و احتمالم بدن، چون خطر جدیه و ثوابها خیلی فوق‌العاده است. لذا خیلی انسان مراعات بکنه، تو روایات ما هست که هیچ عمل خوب یا بد رو دست کم نگیرید، بگید که حالا ما یه دلی شکستیم، حالا مالی خوردیم، آبروی ریختیم، غیبتی کردیم،
حالا به کجا برمیخوریم،
به کجا آره، نه اینو خیلی جدی بگیریم. کم ریزترین عمل ما، حالا هر دو طرفشو من مثال میزنم، اینا تو روایت داریم، گاهی انسان داره میره سر راه مردم، یه سنگ افتاده، ماشین رو نگه میداره یا موتور یا پیاده میاد، این سنگ و مانع رو برمیداره، یعنی هیچ برای خودش نمونه، جای دیگه داره میره یا کنار پیاده رو داره میره،
بله.
به خاطر خدا یه چیز لغزنده ای که مردم سر میخورن، ممکنه زمین بیفتن، یا برف اومده میروفه تمیز میکنه که کسی زمین نخوره، خدا به خاطر این خیرخواهی و دلسوزی بهش رو برای واجب میکنه.
همین عمل به ظاهر کوچک،
یعنی این صفت خیرخواهی، صفت نصح، ناصح بودن، خیرخواه بودن، دلسوزی، این که از خودش میاد بیرون به فکر دیگرانه. من قبل الله منه حسنتن لم يعذبه ويدخله الجنه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که خدا رضایت و خوشنودی خودش رو در میان خوبی ها مخفی کرده. هیچ عمل خوبی رو دست کم نگیرید، گاهی میبینی به خال میخوره، به مقصد میرسه. فرمود خدا اگر از کسی یک حسنه ای رو قبول بکنه، خدا دیگه او رو عذاب نمی‌کنه، اهل بهش خواهد بود. یعنی هیچ عمل خوبی رو دست کم نگیره. یا تو روایت داریم مثلا کسی تو کوچه جایی میره، شاخه‌ای مثلا آمده بیرون سر راه مردم، مزاحمه، به چشم کسی بخوره، نابیناش بکنه، صورت کسی رو خدشه وارد بکنه، این مانع رو برمی‌داره به خاطر خدا. خدا بهش رو به خاطر این خیرخواهی رو برو واجب میکنه. لذا همیشه ما رصد کنیم کار خیر، نگیم کوچیکه یا کم ارزشه. اون خدایی که میبینه، اون خدایی که میپذیره خیلی بزرگه.
مثلا اگه اینجوری نگاه بکنیم، همش دنبال کار خیر میگردیم، دنبال کار کوچیک میگردیم، بعد اون کار زمین مونده ما بریم انجامش بدیم.
حتی باز روایت دیدم، این روایت قشنگه، پیغمبر خدا فرمودن لا تحقرن شیئا من المعروف، هیچ عمل خوبی رو دست کم نگیرید، کوچیک نشمرید. ولو ان تلقا اخاک و وجهک مبسوط اله، برادرت رو ملاقات میکنی با خوشرویی، با لبخند، که شما معمولا اینطوری هست با لبخند. این لبخندها حضرت زهرا علیه السلام فرمودن بشر المؤمن فی وجه اخیه حسنه، صاحبش رو از عذاب نگه میداره. همین بشاش بودن تو خونه میای با تبسم،
همینو دریغ نکنید،
دریغ نکنید، کوچیک نشمرید. الان خیلی از بچه‌ها یا همسرها یا مثلا نزدیکان میگن که آقا من اصلا حسرت این که بابامون با روی خوش وارد بشه، یا یک بار دست سرمون بکشه، یا ما رو بغل بکنه، یا در آغوش بگیره، یا بفشوره، اینا حسرتش به دل ما مونده. اینا رو دست کم نگیرید. ما حدیث داریم کسی دست به سر یتیمی میکشه، نوازش میکنه، به عدد موهایی که از زیر دستش رد میشه خدا گناهای اون شخص رو میامرزه. دست کم نگیریم. نوازش کردن، محبت کردن، خوشرو بودن، بابا لبخند و تبسم پول که نیست جون آدم در بره. من چقدر مثلا مایه میخواد آدم این عبوس بودن رو بذاره کنار، با لبخند، با تبسم، با چهره باز، با سلام دلنشین، سلام داریم، سلام اخمو، سلام، سلام علیکم، جواب سلام خیلی شولکی، نه سلامون علیکم، احوال شما، حال این خود اینا تمام ثوابه، تمام حسنه است،
تمام محبت،
تمام محبت. اینا رو خدای متعال قطعا پاسخ میده. و مقابلش مواظب باشیم عمل و حرکتی که رنجش آوره. یعنی همونجوری که این خیلی جدیه، اونورم کمترین لغزش، دل شکستن، رنجاندن. این کلامی که شاید بارها ما تکرار کردیم، بعضی چیزا تکرارش خوبه،
بله.
نماز ما، روزه ما، عبادات ما، خیلی چیزا تکراره، ولی تکرار لازمه. مرحوم آقای قاضی رحمت الله علیه، استاد علامه طباطبایی آیت الله برجد، لحظه پایان عمرشون فرمودن الله الله الله، سعی کنید در زندگیتون کسی رو نرنجانید، سه بار. یعنی خدا را در نظر بگیرید، خدا را در نظر بگیرید، به خاطر خدا. این چند روز دنیا ارزش این رو نداره که ما دلی رو برنجانیم، آبرو کسی رو ببریم، مال کسی رو بخوریم، آه کسی پشت سر ما باشه. این رو خیلی جدی بگیریم. این ورش خطرش بیشتره. همجوری که اون ورش گاهی یک عمل کوچیک رضای خدا و بهش رو بر ما واجب میکنه، این طرفش هم خدای نکرده ما روایت داریم که گاهی آدم دلی رو میشکنه، آبروی رو میریزه. من دلم کم میاد این روایت رو بخونم، تو اصول کافی خدا میفهمد به عزت و جلالم دیگه تو رو نمیامرزم. یعنی یه کاری کردی که دیگه قابل برگشت نیست،
پناه
ما
خدا.
همیشه امید میدیم، ولی بله. واقعا این حدیث ها خیلی چار ستون بدن آدم رو میلرزونه.
خدایی که ارحم الراحمین،
ارحم الراحمینه، میگه من از ظلم ظالم نمیگذرم. چرا به این بچه ظلم میکنه؟ چرا به این خواهر ظلم میکنی؟ چرا ارثشو نمیدی؟ چرا آبروشو میبری؟ چرا باش قهر میکنی؟ چرا اینقدر ظلم میکنه؟ چرا اینقدر خیانت میکنیم؟ باید این رو هم خیلی مواظب باشیم که در گناه هم تلکل قرا اهلکناهم لما ظلمو، ما امتهای پیشین رو خدا میفهمد هلاک کردیم به خاطر ظلمشون. و حکم خدا در اهل همه قریه ها و همه زمان و مکان ها واحده،
بله.
تو دنیا جای عذرخواهی هست، جای جبران هست. ما خیلی هم پیامک دادیم که ما خطاهایی کردیم یا حق الناس چجوری رو جبران کنیم. ان شاء الله میگیم، بارها گفتیم بازم میگیم، که آدم حلالیت به طلبه یا غیر مستقیم به اونها مالی واریز کنه، اگه مالی، اگر ارضی گفتنش باعث دردسر میشه حلالیت عمومی به طلبه بدون اینکه نام گناه رو بیاره، یا اینکه ثواب و کارهای خیر براشون دعا بکنه، مستحبات، زیارت، دعا، نماز، عبادت، هدیه، اینا رو سرمایه هایی که بره تو به اصطلاح حساب طرف، اگر مطالبه کرد بگیم آقا اینا رو ما برات آماده کردیم. میشه، یعنی
دغدغه این برگردوندن حق رو داشته باشیم،
داشته باشیم آره، و ناامیدم نشیم. یعنی این که ما روایت داریم اگر کسی گناه جن و انس، گناه سقلین رو کرده ولی واقعا پشیمانه، واقعا میخواد برگرده، قابل جبرانه. یعنی خدای بزرگ اگه از دل این شخص بدونه که این واقعا تائبه، واقعا پشیمانه، واقعا میخواد این حق الناس ادا بکنه، حالا توان نداره، ورشکست شده، اون مقداری که در توانش هست انجام بده، چه از نظر اعمال مالی و ارضی و حلالیت طلبیدن و دعا و صدقه و کارهای خیر، بقیهش رو قطعا خدا میگه من جبران میکنم. ناامید نباشه،
یعنی ما خودمونو در مسیر جبران قرار بدیم، خدا جبران میکنه،
جبران میکنه. اگر کمبودهایی بود خدا میگه من جبارم، یعنی جبران کننده هستم. ولی ما بعضی هستم مال مردم خورده، یک زمین خانه رو به 10 نفر فروخته، طلبکارم هست دازه،
حالا چی شده،
چی شده مثلا آره. آبرو طرفو برده، مثلا طرفو از زندگی ساقط کرده، ظلم برامون خیلی جدی باشه، یعنی اهمیت بدیم که باش مبارزه بکنیم، ظالم نباشیم، این رو خیلی اهمیت بدیم. تو به اصطلاح روایات ما و آیات قرآن هست که ظلم اگر کسی بکنه در آخرت دیگه قابل
تدارک نیست،
چیز نیست که اونجا آدم حلالیت بطلبه. یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنه و لهم سوء الدار. بگه آقا من بعد از مردن، یا البته اینه که از دنیا رفتن ما زنده هستیم میتونیم جبران بکنیم، اینم پیامک ما خیلی داشتیم، افرادی که به همسر، پدر، مادر یا احیانا فامیل بستگان ظلم کردن، حالا اونا از دنیا رفتن، امور مالی رو میتونن به ورثه بدن و امور معنوی رو هم استغفار بکنن، کارهای خیر بکنن، طلب مغفرت بکنن برای اون شخص، برای کارهای خیر براش بکنن. قطعا ما حدیث داریم بعضیا در دنیا عاقل والدین بودن ولی بعدش کار خیلی میکنن که پدر مادر در اون عالم از اینا راضی میشن.
بله.
ولی این مال اونه است که تو دنیا زنده است، میتونه جبران کنه. ولی اگر خود ظالم رفته اون ور دیگه چیکار میتونه بکنه؟ مگر دیگران که با زنده هستن براش کاری بکنن.
که به امید اونا هم نمیشه بود.
نمیشه بود. بله. یعنی میخوام عرض بکنم تو همین دنیا هر چی میتونیم بازخورد اعمالمون بدونیم زود به ما برمیگرده. خدا رحمت کنه علامه جعفری رحمت الله علیه داستان زیبای نقل کرده، تکون دهنده است. که اینکه بازتاب عمل زود به آدم برمیگرده. ایشون نقل کرده که در کرمان یک حاکمی بود خیلی ظالم و زورگو، خیلی بیرحم بود. یک کسی با اون مخالفت کرد، از خوانین بود و اونم سرشناس بود، او رو گرفت زندانش کرد. دید خب تو این زندان هست، باید شکنجهش هم بدم. ما بارها عرض کردیم شکنجه روحی جسمی در اسلام ممنوعه. مؤمن حتی به دشمنش هم ظلم نمی‌کنه، ولا یظلم الاعدا. زندان ولو ابن ملجم باشه، ولو شم باشه، امیرالمومنین قسم داده امام حسن رو در قل و زنجیر نکن، آزار نده، شکنجه نده، از به حقی که من به تو دارم از همون آب و غذایی که خودت می‌خوری به او بده، یعنی وسایل رفاه و امنیت و آسایش زندانی رو فراهم بکن،
یعنی حقوق رو رعایت بکن،
حقوق کن. من همینجا هشدار میدم به اونایی که بازپرسی میکنن یا به اصطلاح زندان موقت یا زندان حکم قطعی شده، آبروشون ریختن، تغییر کردن، اهانت کردن، جسارت کردن، شکنجه دادن در اسلام ممنوعه. خیلی موقع این آه مظلوم، خیلی موقع این آقا ظالم بوده، ولی اگه کاری ما میکنیم که ما میشیم ظالم، ما بدتر از او ظالم میشیم، مواظب باشیم. شکنجه در اسلام ممنوع، مخصوصا شکنجه های روحی. حالا نمیخوام جزئیات بگم، گاهی شنیده میشه بعضی شکنجه ها هست،
یعنی بعضی شکنجه‌های روحی به مراتب سخت‌تر از شکنجه‌های
بله
بدنی و جسمی،
خیلی سخت. مواظب باشیم، ما حق شکنجه دادن نداریم. طرف مطابق دستور اسلام، قانون اسلام باید بهش رفتار کرد، حکم رو هم اجرا کرد، ولی شکنجه دادن یا توهین یا تحقیر یا اذیت و آزار، این حاکم کرمان خیلی آدم بیرحمی بود، گفت من باید او رو شکنجه روحی بدم، چیکار بکنم؟ یه بچه 3-4 ساله داشت، گفت اینم ببرید کنار زندان توی سلولی که هست، اونم پلوش باشه.
ای بابا.
گفت آقا من مجرمم، فرد به نظر شما این بچه چه گناهی داره؟ هر چی التماس کرد، خواهش کرد، آخه بچه مادر میخواد، بچه پرستاری میخواد، محیط
بچه
زندان،
بچه که زندان
زندان نیست، بچه چه گناهی داره؟
عجیبه،
یعنی واقعا خیلی عجیبه. آدمای بیرم، آدم آتش میگیره، اصلا برای جهنم نیست که درست
بویی از انسانیت
ندارن. آره، هر چی التماس کرد حاکم قبول نکرد. اون زمان 500 تومان خیلی پول بوده، مثلا 5 میلیارد شاید بود یا بیشتر. گفت من حاضرم همه هستیمو بفروشم 500 تومان بدم، بچه رو از این زندان ببرید بیرون. گفت حکم مملکت ما با 500 تومن عوض نمیشه. همینه که گفتم. این بچه مریض شد در زندان، درمان نشد، مثل شم جلو پدر آب شد. این شکنجه روحی خیلی بدتره ها،
خیلی.
یعنی آدم رو به جسم آدم بزنن راحت تره، که نزدیکان آدم رو هم بچه بیگناه رو جلو آدم شکنجه، هم تدریجی، هم تو مثل شم آب شد. این پدر از شکنجه روحی از بین رفت. خلاصه بچه از دنیا رفت و یه چند روزی گذشت. حاکم کرمان یک پسری داشت، سرحال قبراق، شاید خیلی هم امید داشت که این جانشین او بشه. هیچیش نبود، مریض سختی شد، رفتن قابل علاج نیست، سرطان بدی، بدخیمیه، هیچ قابل علاج. هرچی مداوا کرد، دکتر، دوا، دعا، 500 تا گوسفند کشت برای سلامتی بچهش حاکم کرمان. جلو چشمش بچهش افتاد، از دنیا رفت، مثل شمع آب شد. به یکی از علمای کرمان گفت که من 500 تا گوسفند برای سلامتی بچه‌م کشتم. گفت خدا قانونش رو با 500 گوسفند به هم نمیزنه. یعنی از این قبول کنیم، از هر دستی که میدیم از همون دست میگیریم.
تازه این اینجاست.
اینجاست تازه، بله. اونجا خدا میدونه چه خبره. بله. این واقعا آدم رو تکون میده. یعنی واقعا آدم بدونیم که این به قول مثنوی میگه زخمی که زنی چو باز باید خوردن، در کم زدن اختیار، من میگم در نزدن اختیار باید کردن. اینو به خودمون بارها عرض کردم، بباورانیم. حالا خیلی سوال‌های زیادی بوده، اگه این هفته نشد هفته آینده قطعا انشالله به یاری خدا جواب میدیم، که خیلی پیام دادن که آقا این آقا به ما ظلم کرده، این خانم ظلم کرده، یا پدر مادر ظلم کردن، یا کارفرما، اینا هیچ می‌بینیم اثری نیست،
در حال ظالمی تو زندگیشون.
آره مثلا اینا پاسخ مفصل داره. اولا هزارها مورد چوب خوردن، کفی خوردن، یه چند مورد ما فکر می‌کنیم نخوردن، قطعا بدونید که ما ندیدیم، جای دیگه خوردن یا بعدن میخورن. اینا شاید 10-15 تا پاسخ حسابی من پیدا کردم تو قرآن و روایات که اینا
یعنی چوب خوردنشون که نمیان جار بزنن همه.
بله بله، خیلی چوبای خدا صدا نداره. اینا خیلی جواب قشنگ،
خیلی خوب منتظر میمونن.
آره. ولی بدانیم که هیچ عمل خوب یا بدی بی پاسخ نمیمانه. اینو که پیغمبر اول شخصه میگه اسرع شیء عقوبتن، اینجایی که ظلم میکنی خدا زود جواب میده. یکی از آقای هست با ما آشنا، خودش تعریف میکرد، مال جریان خودشه، میگفت که من توی باقی رفتیم با فامیل و بستگانمون برای تفریح، اینا یه عموی داشتم، گاهی من سر به سرش مثلا شوخی میکردم. یه بار گفتیم شوخی های بی جا، بی مورد، شوخی هایی که ظلمه، شوخی هایی که طرف رو میترسونیم، برق رو قطع میکنیم، ده ها صدمه مردم میخورن، صدها صدمه، اینا شوخی نیست، اینا واقعا ظلم، خیانته، نفهمیه، حماقته، زیر حماقته.
بله.
گفت من عقلم نمیرسید، یک کمی ناپخته بودم، جوان خامی بودم، به اصطلاح باغ آب لوله کشی نداشت، آفتابه آب میکردن میذاشتن، من رفتم کتری داغ رو، آب داغ رو ریختم تو آفتابه، گذاشتم عمومم میخواست بره به اصطلاح تو
دستشویی.
خب این بنده خدا بی هوا نمیدونست که آفتابه آب داغ، آب جوش، آب داغ که کسی نمیریزه. گفت یهو دیدم ناله و فریاد عموم از اونجا بلند شد، ما هم خودمون رو قایم کردیم، نگفتیم کی ریخته، که این کار کرده، کی ریخته. آره خیلی بد. گفت فلانه بعد از چند روز همون جایی که از او سوخته بود بدن منم مجروح شد و هر چی مداوا کردم خوب نمیشد. اینقدر میدونید یه موضعی هم هست که آدم گفتنش و رفتن پزشکش خیلی آدم براش آره، میگفت چندین ماه من صدمه خوردم دنبال علاج این کار بودم. یعنی واقعا بترسیم از آه دیگران، چرا یه کاری بکنیم که به سر خودمون بیاد. خدا رحمت کنه این کلمه دیگه یه بار دیگه عرض کردیم، اوائل محرم زنده عالم سوز.
بله.
که از داشای چاله میدون بود و بعد توبه کرد، آدم خوبی شد. میگم من بچه های قد و نیم قد داشتم، تو خونه خیلی شلوغ میکردم، معمولا صبور و حلیم بود و اینا، یه بار دیگه خیلی شلوغ کردم، رگ لاتیم گل کرد، خلاصه مشتم و گره کردم به اینا بزنم، چون اهل دل شده بود، اهل معنا شده بود. میگفت مشتم و گره کردم بزنم، دیدم مولا امینون بالا سرمه، فرمود کلمت بزنی بهت میزنم. یعنی این رو بباورانیم که این عالم صاحبی داره، هیچ آه مظلومی، هیچ، مواظب باشیم خودمون ظالم نباشیم. خیلی جاها ما مظلومی ولی خیلی جاها خودمون هم ظالمی. ما آخه الان یه جوری شده که مثلا این خانم میگه من هیچ ظلم نکردم، هرچی از شوهر من ظلم کرده.
شوهرش هم میگه فقط ما مظلومیم،
ما مظلومیم. مظلوم مطلق 14 معصومه، اولیای خدا هستن که معصوم کاملا، ولی ما خیلی جا مواظب باشیم، خودمون هم ظالمیم مواظب باشیم، خیلی باید مراعات بکنیم. و کمترین نیکی و احسان رو خدا پاسخ میده، این رو بی پاسخ نمیگذاره. ببینید مرحوم آقای دولابی حرف فرمایش قشنگی، من این رو خیلی جواب عرض کردم، سلام کردن مستحبه، یعنی کمترین عرض ادب به یک مؤمن به یک انسان سلام کردنه. ولی میدونید تو مکتب ما پاسخش واجبه؟ سلام کردن یه حسنه ثواب داره، ولی پاسخش 69 یا 99 حسنه ثواب داره. این خیلی مهمه.
نکتش
اینه، ایشون فهمیدن چون احکام از بالا آمده، ما باید حواسمون جمع باشه توش. همه احکام دین ما فلسفه و حکمت ها و نکته های خیلی مهمی داره. وقتی که در مکتب ما یک سلامی که دو کلمه سلام علیکم جوابش واجبه، کسی که یک ام مثل مادر، مثل پدر، مثل معلم، مثل مربی، مثل امام ها، مثل خوب ها، مثل بعضی از آدم های خوب، به همسایه خوب، خیلی جا به ما کمک کرده خدمت، کسی که هزار برابر، صد هزار برابر سلام به ما خدمت کرده، پاسخش واجب نیست؟ یعنی من تو نگاش کنیم،
چه نکته خوبی،
این نکته خیلی مهمیه.
بله،
خب همسر ما، مادر ما که شب و روز تو خونه کار کرده، پدر ما که دائم اصلا وجودمون از اوه، چقدر برای ما غصه خورده تا ما رو بزرگ بکنه. معلم همینجور، مربی همینجور، هر کسی، هر کسی در هر زمینه که ما
بی مزد و منت خدمت کرده،
خدمت کرده، اصلا با مزد خدمت، ولی خدمت کرده. پاسخ یک سلام در مکتب ما واجبه. کسی که هزارها برابر سلام ما خدمت کرده، ما نباید باید بی تفاوت باشیم. این روایت یه بار دیگه هم خوندم، خیلی روایت مهمیه. تو روایت داریم که روز قیامت یه کسی رو میارن پای حساب، نماز میخونده، روزه میگرفته، از خدا تشکر میکرده، همه چیزش خوب بوده. خدا میفهمه برش جهنم. میگه چرا؟ میگه به خاطر اینکه سپاس بنده های منو به جا نیاوردی،
شاکر نبودی.
میگه خدا من شکر تو رو، میگه چرا؟ قبول دارم، الحمدلله گفتی، الهی شکر گفتی، نماز، شکر منو به جا آوردی، ولی شکر واسطه های نعمت رو به جا نیاوردی. از پدر، از مادر، معلم، مربی، همسر، فامیل، دوست، آشنا، برادر بزرگتر، هر کسی ما خدمتی کرده، اینو ما فراموش نکنیم،
ببینیمشون،
تشکر بکنیم، دعا بکنیم. یک سلام جوابش واجبه. کسی هزارها، این حدیث نورانی خیلی حدیث مهمه، اشکرکم لله اشکرکم للناس. چه کسی بیشتر از همه شکر خدا رو به جا آورده؟ اون کسی که از همه بیشتر شکر بندگان خدا رو به جا آورده، پاسخ خوبی رو با خوبی داده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه. ایشون خب معمولا پیاده میمدن، تا این اواخر که دیگه نمیتونستن با ماشین میآوردنشون، پیاده از خونه میومدن حرم زیارت و نماز، مدرسه فیضیه گاهی حرم میخوندن و برمیگشتن، گاهی یکی دو ساعت طول میکشید. ایشون تو صحن حضرت معصومه علیه السلام گاهی میایستادن سر یه قبری فاتحه میخوندن، همیشه این کارو میکردن.
بله.
یکی از آقایون بهش گفت اینجا آقا قبر کیه؟ مثلا قبر پدر، مادر، آیت الله، مرجع، ولی خداش. ایشون فهمیدن این قبر یه کسیه که یک بار به من رسید که من یک حدیثی در فضیلت حضرت علی علیه السلام برات بخونم که من نشنیده بودم. یک حدیث در فضیلت حضرت علی علیه السلام خون که من یادم نیده بودم جایی، برام خیلی شیرین بود. چون که یک حدیث، حالا من نمیخوام اینجا گلایه بکنم، بعضی ها هستن مثلا 20 سال 30 سال پای منبر یک واعظ بودن، پای منبر یک کارشناس بودن،
پای درسی استاد بودن.
زندگیشون آقا جواب سلام ما رو شاید نده، اصلا با کنار دیوار من رد بشم، دیوار شاید فهم و شعور داره که این فهم و شعور نداره. مثال میگم، نه اینکه ما توقع
داشته باشیم،
ولی ببینید یک حدیث در فضیلت ایشون، هر وقت که از اونجا رد میشدم میستم براش فاتحه میخوندم.
یه قدر شناسیه به این،
این چه
عجیب و غریبه.
یک بار ایشون آیت الله عراقی رضوان الله تعالی سر درس استادشون حاج شیخ عبدالکریم حائری یه اشکالی کردن، آقا پاسخ دادن، دوباره ایشون متوجه، دوباره یه دو بار یا سه بار آقا فهمیدن که وقت درس رو بعد از درس مثلا من در خدمتتونم، ایشون فهمیدن که اشتباه کردن، یه بار نفهمیدی، حالا بقیهش دوباره سه بار بذار بعد از درس.
بعد
از درس اومدن گفتن آقا جون من ببخشید، غلط کردم، نفهمیدم، اشتباه کردم، غلط کردم. این که آدم هیچ وقت این دعایی که چند روز قبلا بعضی کارشناس عزیز یادم نیست کدوم یکیشون میخوندن، اللهم لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر.
بله
تو اصول کافی فهم این دعا رو همیشه فکر کنم آقای حسینی قم میگن.
بله
ولی هیچ وقت خدای من از معارین، یعنی کسانی که ایمانشون آریه و موقته، هیچ وقت از اعتراف به تقصیر و خودمون رو مقصر دیدن خدا بیرون نیار. ما همیشه مقصریم، همیشه در خیلی کارا کوتاهی کردیم.
نگی ما مبرای از هر عیبی هستیم.
آره این خطرش خیلی همین اصلا حضرت امیر علیه السلام بودن، کسی که خودش رو محسن میدونه میگه من خیلی کارم درست دارم، این حتما بدون مسیه تو نهج البلاغه، بدون شر نهج البلاغه ابن علی. و کسی که خودش رو مسیر و گناهکار میدونه و شکست دله، حتما بدون آدم خوبیه،
کارش درست،
این کارش درسته. یعنی واقعی نه الکی بگه. پس سعی بکنیم خوبی بدی ها رو جدی بگیریم، یعنی دست کم نگیریم، ریسترین کار خوب رو نگیم این کمه کوچیکه، ولو یه لبخند، ولو یه سلام، کار بعدم خیلی مواظب باشیم.
ریسترین کار خوب رو هم بی جواب نذاریم.
بی جواب نذاریم. این فشرده و خلاصه بحث ما، چون میخوایم درباره ماه سفر رو کربلا هم صحبت کنیم اگه فرصت باشه
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. من فکر میکنم رعایت همین لطافت ها و ظرافت هاست که مثلا اشخاصی مثل آیت الله عراقی رایت الله عراقی
آره،
میکنه.
آره،
اینقدر حواسش رو بله، جمع بوده، اینقدر بله، قدر شناسی دیدن بله، خوبی ها و نکات و ظرافت ها. بسیار خوب، خیلی ممنونم از فرستاد از شما، خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزمون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دعوت میکنم در بخش دوم هم مثل همیشه همراهمون باشید. صفحه 385 امروز قرار ماست، آیات پایانی سوره مبارکه نمل و آیات ابتدایی سوره مبارکه قصص. انشالله لحظه لحظه زندگیمون معطر به اتر قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
روگر به روی ما نکنی حکم از آن توست، بازای که روی در قدمانت بگستریم. خیلی خوشحالیم که همراهتون هستیم، در کنار شما هستیم. روزهای دوشنبه ما جای فرح‌زده از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برای ما میگن و بعد هم اشاره قرآنی امروز.
در روایت داریم حضرت ابراهیم علیه السلام خلیل و دوست خدا شد. لکثرت صلواتهی انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلواتهی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آل محمد. چون زیاد صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی خوب، خیلی خوب.
آدم رو به مقام خلیلی و دوستی خدا میرسونه.
به کجا که نمیرسونه این ذکر صلوات. خب نکته قرآنی کدوم آیه رو میفهمید؟
اتفاقا همین آیات اول این صفحه
خیلی تناسب داره.
تناسب داره. من جاء بالحسنه فله خیر منها. ببینید تعبیر نکرده من عمل بلد، من جا یعنی سعی سالم نگه داره عمل ساله رو
برسونه
به برسونه برسونه. کسی عمل ساله رو انجام بده، نگه داره، برسونه به قیامت، فلهو خیرون منها. نمیگه معادلش، یعنی بالاتر، حداقل ده برابر تا صد برابر، هزار برابر، میلیون برابر، میلیارد برابر. بعضیا به غیر حساب بی اندازه چکی سفید خدا میده. حسنات رو تصاعدی خیلی خدا مضاعف زیاد میکنه. یکی این که ثوابهای فوق‌العاده میده، یکی هم و هم من فزع یومئذ آمنون. از سختی و جزع و خطرهایی که شنیدنش رو ما طاقت نداریم چه برسه دیدنش رو، از تمام سختی های قیامت خدا رو امن و آسایش و آرامش بهش میده.
بچه این بهتر.
بله. و اما آیه بعدی، و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار. خدای به تو پناه میبریم، هر کسیم که بدی رو پاک نکنه بیاره تا قیامت و عالم بعد، گناهاشو پاک نکنه بیاره، یعنی باشه بدیاش بمونه، با صورت سرنگونش میکنن تو جهنم. وجوههم فی النار هل تجزون. خدا با کسی دشمن، مزد و جزای عمل خودشه. یعنی این سخنهای چما رو کج دومد، ما رو عقرب گردد و گیرد دومد. خود انسانه که آتش افروزی میکنه یا ما رو عقرب. انشالله هیچ کدوم بیننده ها شنونده های ما جزء اینا نباشن و جزء کسانی باشن که من جاء بالحسنه فله خیر منها باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. گزیده و چکیده صحبت های کارشناسان عزیزمون رو هم در قالب فایل های متنی و هم در قالب فایل های صوتی و حتی تصویری میتونید در کانال ما ببینید و بشنوید و استفاده بکنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. خیلی خوب، وقت در اختیار شماست. جای فرح‌زاد خدمت بله. شما هستیم و در مورد ماه سفر بشنم.
بله، امشب اول ماه سفر هست. انشالله عزیزان صدقه دعا از امشب فردا فراموش نکنن. نماز اول ما، صدقه اول ما، دعای تو مفاتیح از هر روز مستحب بخونن برای ماه سفر، کوتاه هم از 3-4 خطه. انشالله عزیزان فراموش نکنن هر روز صدقه دادن رو، خصوصا در ماه سفر انشالله فراموش نکنن. همونجوری که سالهای قبل بارها عرض کردیم، چون دوشنبه آینده هفتم سفر روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام، من واقعا از صمیم تشکر میکنم، هم از شورای انقلاب فرهنگی، هم از وزارت ارشاد و عزیزانی که تقویم رو تنظیم میکنن. به حمدالله در اعلام کردن که قول معتبرتر در شهادت امام حسن هفتم سفره و ولادت امام هفتم هم که در بیستم ذیحجه انتقال دادن که روایت داریم اون زمانه، ایام آخر ماه ذیحجه است. به حمدالله ما تشکر میکنیم، چون سالیان سال بود مراجع بزرگ و علما از زمان آچخب در نجف، کشورهای مختلف حاشیه خلیج فارس، همه شیعه ها هفتم سفر برای امام حسن مجلس میگیرن، تعطیل میکنن، دسته در میکنن، عزاداری میکنن. به حمدالله از قوم که سالیان سال حوزه و بازار تعطیل میشه، به حمدالله این حالت یه مقدار فراگیر بشه.
فردا جا افتاده دیگه.
جا افتاده دیگه. من خواهش دارم عزیزانی که تقویم چاپ میکنن که جا ماندن هنوز ننوشتن، این رو خواهش داریم، التماس میکنیم، این رو بنویسن هفتم سفر، قول معتبرتر شهادت امام حسن مجتبی، ولی واقعا تو پنج تن امام حسن اعظم مظلوم تره. می طلبه یک روز خاص، حتی یک دهه، یک هفته. من خیلی خوش آمد، یک آقای تو مشهد می رفتم به من رسید با خانوادهش، با وسیله نقلی هم داشت، من تو پیاده رو دوید ایستاد، گوه حاج آقا شاید 3-4 سال قبل شما اینو فرمودی، ما هر سال 10 شب برای امام حسن مجلس روزه میگیم.
باریکلا. خب خلا خدا ازشون قبول.
دل حضرت زهرا دل پیغمبر رو شاد میکنن.
بلکه اینجوری مظلومیت امام حسن
ان شاء الله. 28 سفرم از فضائل پیغمبر، مظلومیت پیغمبر بیشتر گفته بشه و حوادثی که زمان پیغمبر، رحلت پیغمبر بعدش اتفاق افتاد، این بیشتر گفته بشه. در عینی که از امام حسن هم ذکری میشه، اونم یک قول ضعیف‌تر هست، ولی از پیغمبر فراموش نشه. یعنی خیلی موقع دیگه پیغمبر رو یه مقداری کم رنگ میکردن و انشالله از پیغمبر هم 28 سفر بیشتر بازگو بشه مظلومیت ایشون.
انشالله ما 3 دقیقه فرصت داریم.
بله.
نکات توصیه که در مورد 40 می‌خواستید بگید.
بله. چون در آستانه 40 هم هستیم، فرصتی خیلی خوبیه. من خواهش دارم از همه عزیزانی که میتونن کربلا مشرف باشن، که چه خیلی خوبه. یعنی یک روایت عجیبی دیدم از امام باقر علیه السلام، مرو شیعتنا به زیارت قبر الحسین علیه السلام، فرمودن امر کنید شیعیانم رو به زیارت قبر امام حسین علیه السلام. فَإِنَّ اتیانهُ مُفْتَرَزٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ يُقِرُّ لِلْحُسَيْنِ علیه السلام بِالْإِمَامَةِ مِنَ اللَّهِ عز و جل. یعنی زیارت امام حسین بر هر کسی که توان داره واجبه، تعبیر مفترزون. علامه مجلسی میگه که با این روایات، یعنی شبهه وجوب، بعضی هم مثل خودشون فتوای به وجوب داده، اونایی که توان دارن
بله میتونن برن،
اگر نه مستحب مؤکد حداقل، ولی تعبیرای روایت خیلی تون، اونایی که میتونن نمیرن روز قیامت از خونهشون تو بهش، خونه از خودشون نرن، مستاجرن به قول اون، بعد مهمان دیگران بشن. خیلی روایات، یعنی واقعا روایاتش فوق العاده است. اونایی که توان دارن که چه خوب برن، اونایی هم که توان ندارن یا میرن بازن و امکانات دارن، تجهیز کنن دیگران رو کمک بکنن. حالا هر چقدر نمیتونه یه نفر، چند نفر، یه نفر رو بفرستن. مخصوصا اونایی که تا حالا نرفتن.
بله.
یک روایت خیلی زیباییه برای اونایی که کمک میکنن به زوار کربلا. حالا یا زوار رو کمک میکنن، هزینه خرج سفر رو میدن، یا موکبه ها رو تأمین میکنن.
بله.
موکب حضرت معصومه علیه السلام الحمدلله داره تجهیز میشه، عزیزان میتونن مراجعه بکنن، موکب های مختلف، شهرهای مختلف، هیئت های مختلف هم موکب میزنن، کمک بکنن.
اگه نزوراتی دارن به این موکب ها کمک بکنن.
ببینید این فرمایش امام صادق علیه السلامه. هشام ابن سالم میگه که در کامل الزیارات صفحه 129 میگه به حضرت گفتم کسی که کمک میکنه برای سفر زیارتی قبر ابا عبدالله چه خاصیتی براش داره؟ خودش مصیبتی گرفتاری رسیده خودش نمیتونه بده، ولی هزینه میکنه دیگران برن. فرمود یعطیه الله به کل درهم انفقه مثل احد من الحسنات. هر درهم، درهم یعنی مثقال، به قول ما به هر یه تومانی که میده،
بله،
خدا به اندازه کوه احد به او حسنات میده، به اندازه کوه احد، ببخشید، به اندازه کوه احد بهش حسنات میده. و یخلف علیه اضعاف ما انفقه، یعنی فکر نکنه مالش کم میشه. اونایی که میگن زندگیمون کم برکت، پول کمه، نذر بکنن، نذر بکنن، ما این کارو میکنیم خدا بره،
چند جایگزین میشه، بله، چند برابر،
چند برابر حسناتش به اندازه کوه احد، چند برابر خدا مال رو به اونها برمیگردونه. و یصرف عنه من البلا مما قد نزل لیصيبه و یدفع عنه. بلاهایی که بنا بوده، پیش آمدهای ناگوار، مریضی ها، تصادف ها، خطرها، خدا به برکتی که به زوار امام حسین کمک کردیم بلاها رو از او برمیگردونه. و یحفظ فی ماله، اموالش هم خدا حفظ میکنه، آفت مالی، آفت بدنی به برکت کمک به زوار امام حسین. حالا چون در این ایام فقط کرایه و ویزا و گذرنامه میخواد تا مرز به اون بر، واقعا من حسرت میخورم به تمام عزیزان عراقی که در این ایام،
چه صادقانه و چه خالصانه،
یعنی واقعا زمان ظهور امام زمان رو آدم میره، همه چی صلواتی، التماس میکنن، پای زوار رو میبوسن، نوازش میکنن، ماساژ میدن، خدمت میکنن. واقعا بیایم این رو خودمونم پیاده بکنیم. انشالله عزیزان یه همتی، من خواهش دارم تو فامیل بستگانتون عزیزی که نرفته
همت کنیم بفرستیمش انشاءالله. خیلی خیلی ممنون، متشکرم. بر سیل عشق خانه بنا کردم، ولی این بیت سوس را نفروشند به عالمی. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاجات فرستیم. آقا تایی
عليك